همیشه یکسان خواهد وزید، اما نه برای تو. آنجا که تو باشی باد همیشه بیقرار و نابسامان، به فریاد بدل می شود به سوز دل و هیاهو، و گم می شود در خرمن بیکرانه گیسوانت. رادیو نمایش شبی آرام رو براتون آرزومند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. افرا اثر حسین علی جعفری، گوینده محمد رضا علی، تهیه کننده تقی‌زاده.
ساسان نفس عمیقی کشید و گفت: دم زنون؟ البته می دانست دم زنون یعنی چه. بارها از زبان ظفر شکارچی شنیده بود. رستم علی با کف دست زد به پیشانیش و گفت: هی 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 زکریا، هی می گفت بعضی حرفات محلی فارسیش رو هم بگو. بعد گفت: دم زنون یعنی جایی که ییلاقی‌ها وقت کوچ دم می زنن، استراحت می کنن. نفس عمیق صداداری کشید و گفت: دم یعنی نفس، این رو زکریا می گفت. بعد گفت: زکریا می گفت این اصیله. نگاه کرد مستقیم توی چشمهای ساسان و گفت: زبان محلی رو می گفت. یک قدم برداشت و ایستاد، سر بلند کرد و گفت: اونجا رو می بینی؟ نوک چوب دستیش سمت چپ را نشان می داد، یک سربالایی نفسگیر که به کوه ختم می شد. البته کوه دیگر دیده نمی شد، هوا تاریکتر شده بود. گفت: اونجا رو میگن صلوات زنون. و بلند صلوات فرستاد و گفت: اونجا که میرسیدن صلوات میفرستادن، یعنی که اصل راه رو اومدن. و نوک چوب دستیش را چرخاند و برد سمت کوهی که دیده نمیشد و گفت: اون گوگلیه، از اونجا میرن ییلاق، میرن اوپرت، سرخته، هیکو. راه افتاد و گفت: چه ییلاقی، نسیمش آدم رو مست میکنه، آبی داره که نگو، یه دقیقه نمیتونی انگوش رو توش نگه داری تو. بعد گفت: اونم به وقتش، اگه عمری باقی باشه اونجا میبرم توره، خیلی باصفاست. یه چیز من میگم، یه چیز تو میشنوی. دیگر داشت جان ساسان در میرفت که رستم علی گفت: رسیدیم. یک تکه چمن کوچک بود وسط درخت های تناور و سر به فلک کشیده، قول های سیاه و قد بلند. کلبه کوچکی آن وسط مثل یک صندوقچه چوبی و سیاه افتاده بود. تو سری خورده به نظر می رسید. شاید از این قولها تو سری خورده. رستم علی گفت همینجاست. کمی خم شد و به زمین کنار در کلبه نگاه کرد. ساسان نمی فهمید که دنبال چه می گردد توی آن ظلمات. رستم علی گفت نه نیومده. انگار دنبال ردپایی کسی می گشت که گفت اگه می اومد جاش معلوم بود نبود. مددم نیومده. ساسان گفت چی؟ رستم علی گفت چراغ رو میگم مددم نیومده و خندید. اگه پیداش بشه تو رو با اون آشنا میکنم. قبول؟ ساسان گفت به وقتش. و نمیدانست اصلا این چراغ و مدد کی هستند و چه کاره. پیش خودش گفت که این هم حتما شگرد دیگر این دهاتی نتراشیده و نخراشیده است برای سردواندن او. گذاشتم فکر کنه که من پپم و اون هر جوری که بخواد میتونه منو سر بدونه. گفت بچرخ تا بچرخیم. گفت ولی نبلند توی دلش. فکر کرد که شاید اسم مستعار دیگری باشد برای یحیی، برای زکریا. رستم علی زلفین را باز کرد و گفت خیلی خسته شدی نه؟ ساسان نفس عمیقی کشید و گفت قفل نبود؟ رستم علی در را باز کرد و گفت نه شاید گذر یه بنده خدا بخوره اینجا. سرپناهی باشه خوبه نیست؟ ساسان گفت به هر کسی که نمیشه اعتماد کرد میشه؟ رستم علی رفت توی کلبه. صدای خندهش از توی تاریکی میزد بیرون. طرف اگه آدم باشه و بوی آدمی زاد بده میشه بهش اطمینان کرد. نمیشه؟ تو نیا تا من چراغ رو روشن کنم. ساسان گفت باشه چشم. می توانست چیزی نگوید اما توی این ظلمات و میان این قولهای سیاه سر به فلک کشیده که چیزی را نمی شد به وضوح دید، حرف زدن تنها نشانه زنده بودن و زندگی بود. دیگر داشت کفرش در می آمد. چرا چراغ رو روشن نمی کنه؟ رستم علی صدایش از ظلمات ته کلبه زد بیرون. می دونی چرا اور من گفتم چراغ؟ ساسان گفت خب حتما اسمش همینه. رستم علی خندی. اون که خودش اسم نداشته. ساسان گفت پس چی؟ صدای رستم علی بلند شد. من اسمش رو گذاشتم چراغ. صدای افتادن چیزی آمد. ساسان گفت چیزی شده؟ صدای رستم علی آمد نه چیزی نیست. بعد گفت این کبریت نم کشیده نمیگیره. ای بدقلق. ساسان گفت با منی؟ که می دانست با اونی است. صدای خنده رستم علی زد بیرون. انگار صدای قهقهه قول از درون چراغ جادو. گفت این چراغ رو من روشن کنم. و گفت آها. و نور خفیفی از کلبه زد بیرون. انگار نور کرم شبتاب. گفت اینم از این. و کلبه روشن شد. گفت بیا تو. بعد گفت چشم اونم مثل همین چراغه. بازجوی مفنگی گفت اینم نشونیاش. و پوشه قرمز رنگی را باز کرد و خواند قد 172. گفتم اینقدر دقیق؟ کنار بینی گندش را خاراند و گفت البته قربان کار ما دقیق دقیقه شک نکنی. میخواستم بگویم آره ارواح بابای گور به گور شدند که نگفتم. خاند وزن 68 کیلو. و خندید و دندانهای زرد و بلندش پیدا شد. گفت این دیگه هر چندم دقیق باشه قابل کم و زیاد شدنه. گفتم وزنش چه به دردم میخوره بقیهشو بخون. کله تاسش زیر نور لامپ 100 تا برق میزد. گفت البته قربان. و خاند رنگ مو خرمایی، رنگ چشم میشی، رنگ پوست گندمگون. هی با خودم تکرار میکردم رنگ چشم میشی و پوزخند میزدم میشی میشی. پیش خودش گفت چشم میشی مثل چراغه و جرأت نمیکرد که از اسمش چی بود؟ عجب حواسی دارم من. آقا شمس‌الله گفته بودم لقبش یادم مونده شوکا. به اولین نفرم که رسیدم گفتم ببخشید خونه شوکا؟ که اخم کرد و انگشتش را گذاشت روی بینیش. کلاه نمدیش را روی سرش چرخاند و گفت این لقبشه، و کلی هم سفارش کرد که این لقبشو به خودش نگم و خلاصه از اینجور حرفا. جرأت نمی کرد که از او بپرسد. میتونستم بپرسم؟ نه که نمیتونستم. با همین فکر و خیالها بود که از پله چوبی بالا رفت و پا گذاشت توی کلبه. همه چیزها را زیر نور کمجان گردسوز تار و لرزان میدید. هیچ چیز شکل طبیعی خودش را نداشت. وسط کلبه ایستاده بود، مثل چوب خشک که شنید خوش اومدی به کلبه فقیرونه من، خیلی خوش اومدی. میخواست بگوید کلبه تو؟ و نگفت. پیش خودش گفت که شاید بعد از یحیی احساس مالکیت میکند، شاید هم برای رد گم کنی این حرف را میزند. رستم علی گفت اونم تخت تو، و اشاره کرد به تختی که پای پنجره بود. ساسان کوله پشتی را انداخت روی تخت و خودش ولو شد کنارش. وقتی حالش کمی جا آمد تازه فهمید که فقط همین یک تخت است. گفت پس شما کجا میخوابید؟ رستم علی زانو زده بود کنار بخاری حلبی که شبیه یک بشکه بود و دراز به دراز افتاده بود پایین کلبه نزدیک در. هیزم دیگری انداخت توی بخاری و بی که نگاه کند به ساسان گفت رو زمین عادت دارم من، و خندید. رو تخت بخوابم تو هوا هستم. هیزم دیگری انداخت توی بخاری و نگاه کرد به ساسان و گفت تا کلهی سحر خواب میبینم که دارم از گوگلی پرت میشم تای دره تا خرمالو جینگا تا سل، و خندید و گفت به دره های این دوروبر میگن سل، و گفت این وقت سال اینجا خلوته، گالشا بهار میان. نور کمجان گردسوز نیمه پیدای صورتش را هم از ریخت انداخته بود. خم شد و هیزم دیگری انداخت توی بخاری. چیزی که ساسان نمیتوانست بخواند را از کنار بخاری برداشت و بردش توی بخاری. بوی نفت پیچید توی کلبه. گفت روشن که بشه نصف شب یخ نمی کنیم. هوا آنقدر ملایم بود که ساسان حتی دوست داشت پنجره کوچک چوبی را باز کند و نسیم ملایم از گوگلی بوزد توی کلبه، توی مغزش، توی دلش. مغزش داغ کرده بود، نمیدانست چجوری خنکش کند. سرهنگ میگفت باید افکار نالازم رو از مغزت بریزی بیرون، و چه حظی میکرد از گفتن افکار نالازم. میگفتم گاهی واقعا نمیشه. میگفت مثل گل ته کفش، ولی میشه، باید بخوای، همین. و همین را جوری میگفت که انگار گفته باشد خبر دار. میگفتم بعضی وقتا دست خودت نیست. میزد روی شانه من و میگفت باید خودت بخوای، هیچی نیست که دست خودت نباشه. و شانه ام را جوری فشار میداد و میگفت همین، که احساس میکردم حرف های ه، میم، یه و نون زیر دندانهایش خرد شدند، مثل ترقوه من زیر پنجهش. می گفت باید مرد باشی، و همین اعتقادش باعث می شد که من را بیاورد توی این جنگل دنبال شکار گوزنهای 18 خال. می گفت دوست ندارم مثل پسر بعضی از این سرهنگا دست و پا چلفتی و بیارس بار بیای. و مشخصا منظورش سرهنگ کیاست بود که رئیس شهربانی بود و رقیب هم بودند این دو. پسرش به قول سرهنگ منگل بود و بی دست و پا، البته مایه خنده و شوخی ما. از بچگی همینطور بود، هی سر به سرش می گذاشتیم و هر رو کر می کردیم. یکی دوبار هم مادرش دید و دستش را گرفت و به شوهرش تشر زد و با اخم و تخم از خانه ما رفتند. مرجان اخم می کرد به من و می گفت بی ادبی؟ اونم با مهمون؟ مرد به این گندگی؟ بچه که نیست؟ اه. سرهنگ سیگار وینستون سخت را میگذاشت میان لبهایش و دنبال فندک توی جیب پیراهنش میگشت که نبود. مرجان اخم میکرد به سرهنگ و با پاشنه تیز و بلند کفش زرشکی رنگش که هر وقت مهمان داشتیم میپوشید تق و تق و تق راه میانداخت تا پای پله های طبقه بالایی. سرهنگ میگفت اگه پای رفاقت در میون نبود من. مرجان چشم می دراند و سرهنگ می گفت فندک منو ندیدی؟ تق و تق و تق از پله ها می رفت بالا. تق تق کفش هایش که قطع می شد صدای در می آمد که محکم بسته شده بود. سرهنگ سیگار را از لای لبهایش بر می داشت و می گذاشت لای انگشت های شست و سبابش و می گفت یه زهرماری بیار کوفت کنم. ساسان پیش خودش گفت خوب شد زهرماری با خودم نیاوردم، وگرنه پوست از سرم می کند. شاید تو خواب اول خفم می کرد و بعد پوستمو. رستم علی داد زد کجایی؟ ساسان گفت همینجا. انگار از بلندی پرت شده باشد ته دره. مات و منگ نگاهش می کرد که رستم علی گفت خیلی خسته ای، چای بخوری حال جا میان. ساسان تا صبح صد بار شاید هم بیشتر کابوس دید و آخر هر کابوس هم سرش از تنش جدا می شد و می افتاد جلوی پای خودش. شوکا قهقه زنان سر جدا شده هم رو با غیظ تمام شوت می کرد و سرم می خورد به تنه قطور یک بلوط کهنسال و از هم می پاشید. تکه های مغزم همه جا پخش و پلا می شد و مورچه ها حداقل برای سه روز سورچرانی راه می انداختند. هر بار عرق کرده و ترسان از خواب می پرید و دو دستی سرش را می چسبید که سر جای خودش بود. نگاه می کرد به شوکا، یک بار هم گوشه اتاق ایستاده بود و اول ترسید و کمی که دندان روی جگر گذاشت دید رستم علی خم شد و بعد رفت سجده. داشت نماز می خواند. اونم این وقت شب؟ یک بار دیگر هم با یک لیوان آب آمد سراغش. لیوان را از دستش گرفت و بدون یک کلمه حرف سر کشید. آنقدر ساکت بود که صدای قورت قورت آب خوردنش به طور وحشتناکی کلبه را پر کرده بود. لیوان را که به او برگرداند گفت جنگل که ترس نداره داره، یه آیت الکرسی بخون راحت بخواب. ساسان میخواست بگوید که بلد نیست و تو برای من بخوان، که دید خیلی بد میشود و حتی شاید به او شک کند که چه جور دوستی هستی برای یحیی که اینقدر پرتی و این چیزها را بلد نیستی. سرهنگ خندی و چند سرفه کوتاه کرد و زد زیر آواز. نماشون صحرا مه ونگ ونگ. سرهنگ گفت امشب دیگه اشکار تلم نه، حال و حوصله‌اش نیست. ظفر شکارچی باز هم دو سه سرفه کوتاه کرد و صدایش را آزاد کرد. نماشون صحرا افتوب تجنه، کیجاش نال سر پلا پجنه. خدا خدا زنبه پلا بو کال، تمار تره بزنه مدل بو خار. یعنی وقت غروب در صحرا آفتاب می دود، دختر روی سکوی خانهش غذا می پزد، خدا خدا می کنم که غذا کال و ناپخته شود، مادرت تو را کتک بزند تا دلم خنک شود. صبح که ساسان چشم باز کرد، اشیای دوروبر شکل حقیقی خودشان را داشتند. نور ملایمی از پنجره میتابید توی کلبه چوبی. داخل گلندود شده و دود زده بود. ستون نور افتاده بود روی پرده سفیدی که نمیدانست زیرش چه پنهان شده است. پایین پرده منگوله داشت، قرمز کمرنگ. وسطش دو تا گوزن 18 خال رو به روی هم ایستاده بودند، پوزه ها نزدیک به هم، انگار داشتند همدیگر را بو می کشیدند. چقدر عاشقانه. سرهنگ می گفت که گوزن نر خیلی هوای ماده ها را دارد، نگهبان بزرگ گله است و همیشه گوش به زنگ خطر. گوزن ها زیر درخت بزرگی بودند که هیچ شباهتی به درخت هایی که توی عمرش دیده بود نداشتند. درخت به این بزرگی توی گلدان سفالی؟ البته 4 تا گلدان سفالی قهوه‌ای رنگ هم 4 گوشه پرده را اشغال کرده بود، با یک گل 3 شاخه و گلبرگ‌های سبز ناموزون و گل‌های سرخ چند پر. گوزن‌ها هم خال داشتند، آن هم نه یکی و دوتا، چقدر خال! خال‌های رنگارنگ، سبز، قرمز، زرد، صورتی، بنفش، نقاشی کودکانه و ناشیانه‌ای از یک بیکار علاف حتماً. صدای رستم علی او را ترساند. قشنگه نه؟ هیکل چهارشانه و یغورش چارچوب در را پر کرده بود. لبخند به لب زل زده بود به دهان ساسان که تاییدش کند. ساسان گفت قشنگه. جوله توی یک دست رستم علی بود و توی دست دیگرش هم یک دبه پلاستیکی سفید. جوله ظرف چوبی شبیه پارچ اما خیلی بزرگتر که در آن شیر و ماست می‌ریزند. به دلیل همین کاربردش معمولاً ماست جوله یا جول ماست هم گفته می‌شود. گفت آب چشمه و ظرف‌ها را گذاشت همانجا کنار در و گفت کار چلگیسه. رفت توی ستون نور ایستاد. گوزن‌ها و درخت و گلدان‌ها رفتند زیر سایه‌اش. دست انداخت زیر پرده و آوردش بالا. خم شد و لبش را گذاشت روی پوزه گوزن‌ها و بوسید. گفت به عشق من کشیده. بعد گفت من هی از عشق عاشقی گفتم، اون فقط نشست و سوزن زد، سوزن زد و سوزن زد و سوزن زد، آخرش شد این. دست کشید روی شاخهای هر دو گوزن و گفت یادش رفته بود که ماده ها شاخ ندارن. زل زد به چشمهای ساسان و گفت هر دوتا رو 18 خال کشید. خندید. نمیدونم کدومش منم کدومش اون. ساسان گفت خودت فکر میکنی کدومی؟ رستم علی اوریب اوریب نگاهش کرد و گفت تو چی فکر میکنی؟ ساسان خندید من که چلگیس رو نمیشناسم. رستم علی آهی کشید و گفت منم نشناختم و رویش را برگرداند. ساسان از پشت سر دید که آرنجش خم شد و دست راستش تا خورد تا کنار چشمهایش. میخواست بپرسد که چلگیس کیست و الان کجاست که وقتی حالش را دید ترجیح داد ساکت بماند. دوست داشت خودش کم کم خودش را بروز بدهد. باید طوری اعتمادشو جلب کنم که راحت حرف دلشو به هم بگه. باید کاری کنم که فکر کنه من میتونم سنگ صبورش باشم. میتونم؟ هی با خودش میگفت میتونم؟ پیش خودش میگفت اگه از پس این دهاتی جنگل نشین بی سواد پاپتی بر نیام پس خاک بر سرم. اونم از نوع خاک روز که چسبندگی خاصی داره. و این جمله آخری را از سرهنگ یاد گرفته بود که وقتی بر سر کسی داد میزد و میگفت خاک بر سرت، ادامه میداد اون هم از نوع خاک روز که چسبندگی خاصی داره و تشر میزد تجربه کردی؟ و وقتی طرف میگفت که نه میگفت خودم میریزم رو سرت که، و نصف نیمه جملهش را رها میکرد و هر چه فوش بلد بود نثار طرف میکرد.
پویش همدلی رادیو نمایش بپیوندید. رادیو نمایش با همیاری هنرمندان اداره کل هنرهای نمایش رادیو و همدلی ملت غیور ایران رزمایش همدلی برگزار می‌کند. مخاطبان خیر رادیو نمایش می توانند عکس یا فیلم از عمل خیر خود و یا هر گروهی که اقدام به این عمل شایسته کردند را در فضای مجازی رادیو نمایش به نشانی @ رادیو نمایش 1075 ارسال کنند.
دستامون رو به هم بدیم، هم دل و هم صدا بشیم، به آسمون سر بزنیم.
ابزار دریافتی با هشتگ رزمایش همدلی در رادیو نمای نمایش و همچنین سایت این شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. هنرمندان رادیو نمایش نیز با پیوستن به این رزمایش در کنار مردم عکس و فیلم های مشارکت خود را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد. به پویش همدلی رادیو نمایش به پیوندید. هشتگ رزمایش همدلی.
تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم، تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم. های های گل وای نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل وای نای گل وای دو در اومدیم و مردم. در غم ندیدن تای بلال علی لوزردم، در غم ندیدن تای بلال علی لوزردم. های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم. تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم، تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم. آی های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم. در غم ندیدنت آی بلال علی لوزردم، در غم ندیدنت آی بلال علی لوزردم. های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و